10:30 دقیقه است. شما همراه ما هستید در شبکه رادیویی جوان. بریم سراغ سوالاتی که پرسیدین در حاضر جواب. حاضر جواب. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم خوبم سلام، به حاضر جواب خوش آمدید. برای ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش و حالا تعلیم و تربیت در مدارس چه پیشنهادهایی دارین؟ شما چه انتقادی دارین؟ لطفاً به ما بگین، از دغدغه ها و از تجربیاتتون با ما حرف بزنید. لطفاً از تجربیاتتون بیشتر برای ما بگین تا با استفاده از تجربیات شما بتونیم به این سوال پاسخ بهتری بدیم. صدای شمایی رو میشنویم که حاضر شدیم به سوال هفته ما جواب بدیم.
نظر ما اینه که اگه بشه این روش توصیفی برداشته بشه خیلی بهتره. به این چند سال اخیر که از این روش استفاده کردن بازده آنچانه نداشته. حالا اشتاده از سال دیگه قراره که نمره بیاد برای کلاس چهارم، اما بهتره که پایه‌های اول دوم سوم از نمره استفاده بشه که خود شاگرد اهمیت بده بده، همچون برای خود خانواده هم مهم هست که اون ارزش مدرسه هم خیلی اومده پایین با روش توصیفی. مثلا پایه ها الان هر سال یک پایه داره عوض میشه کتابات که امسال نوبت کلاس چهارم هست. به صورت مشکلی پیش نیامده، روش ها خیلی بهتر شده، فهمش آسان‌تر شده برای دانش آموزان، از لحاظ مشکلی نداریم، برای همین روش توصیفی عوض.
آقای علی از کرمان برامون پیامک زدن و گفتن که فضاهای آموزشی مدارس بچه‌ها روز به روز داره آب میره و دیگه مدرسه تبدیل شده به آپارتمان و حیاتی وجود نداره و بچه‌ها از شادی و نشاط افتادن.
در مورد آموزش و پرورش و سیستمی که در حال حاضر ساختار و زیربنای این وزارت رو تشکیل داده، باید عرض کنم که بعضی از مباحث و الگوهای تعلیمی و آموزشی باید مورد بازنگری و تغییر و تحول قرار بگیرن. من میخوام از جمله به یکی از ضعف‌های حاکم اشاره کنم و اون اینکه در مدارس و مراکز آموزشی ما نمره سروری باب شده. من متأسفانه با دانش آموزان با توجه به نمراتی کسب شده رفتار میشم. و از طرفی هم توانایی‌ها و استعدادهای دانش آموزان اصلاً بهش توجهی نمیشه. این به نظر من میتونه در دراز مدت موجب سرخوردگی و ریزش در نظام آموزشی و از بین رفتن استعدادهای استثنایی بشه. امیدوارم ما روز به روز شاهد رشد و تعالی در تمام عرصه‌های آموزشی باشیم. تشکر میکنم. فتی هستم. خدا نگهدار.
خانم مرضیه شایان از مشهد پیامک دادن و گفتن که معلم ها با شیوه های قدیمی دارن به بچه ها آموزش میدن، در صورتی که سبک زندگی ما خیلی عوض شده و بچه ها دسترسی به فناوری های روز دارن. چقدر خوبه که معلم ها به روز بشن. متشکرم که مثل همیشه ما رو همراهی میکنیم و از تجربیاتتون برای ما میگین. بخشی از خاطراتمون رو میتونیم به یاد بیاریم. حالا این خاطرات میتونه شیرین باشه مثل دویدن و جیغ کشیدن و شیطنت‌های دوران مدرسه و یا تلخ باشه مثل تنبیه و باز شدن مچمون موقع تقلب و دعواهای اون دوران. اما بخشی از حافظه و خاطراتمون رو نمیتونیم به یاد بیاریم، چون در ناخودآگاه ما ثبت و ضبط شدن. همون بخشی که میتونن رفتارهای اجتماعی ما رو رقم بزنن. دارن. مثلا اگر در ناخودآگاه ما ثبت کرده بودن، بله اگر در ناخودآگاه ما ثبت کرده بودن که باید اعتماد به نفس و خودباوری داشت، شاید خیلی از ماها امروز افراد خلاقتر و نوآورتری بودیم. تمام دریافت‌های ما از دوران کودکی میتونه در ناخودآگاه ما اثر بذاره. حالا این تأثیرات میتونه از خانواده نشأت بگیره، میتونه از سیستم آموزشی تأثیر بگیره که هر دوش نقش بسزایی در آینده ما داره. بچه ها از سن 6-7 سالگی وارد سیستم آموزشی میشن و اولین برخورد اونها با این سیستم جدید ارتباط و برخورد با معلمشونه. کسی که اگه بتونه ارتباط درستی با بچه ها برقرار بکنه، تأثیر بسیار مهم و مستقیمی روی شکوفایی توانایی ها و استعدادهای اونها میذاره. نه اینکه خدای نکرده با تحقیر و تنبیه و توهین اعتماد به نفس بچه ها رو ازشون بگیره، یا نه با بی‌تفاوتی و بی‌انگیزگی بچه ها رو به مقطع بالاتر بفرسته. و البته هستند معلمان فرهیخته‌ای که تا عمق وجود کودک نفوذ میکنن و با علاقه‌ای که در اون به وجود میارن آینده کودک رو رقم میزنن. شاهد حرف من خاطراتیه که هر کدوم از ماها از حرفا یا حرکات معلم هامون در حافظمون ثبت و ضبط شده، همون جایی که گچ رو کنار میذاشتن و میگفتن که بچه ها دقت کنید، زندگی فقط درس خوندن نیست. حاضر جواب آماده است تا پاسخ بده به سؤاله.
سلام خدمت شما، برنامه خوبتون. من دانش‌آموز مقطع پیش‌دانشگاهی هستم و تا الان که توی مقاطع مختلف درس خوندم، معلمات مدارس خیلی بین دانش آموزا فرق قائل میشن. حتی مثلا خانواده‌شون بخوام با خانواده یکی رابطه‌شون خوبه، با اون دانش آموز رابطه‌شون بهتر دانش آموز دیگه است. یا مثلا یکی نمره میدن، یکی نمیدن، کلن رفتارشون خیلی تبعیض‌آمیزه. خواستم بپرسم که چرا واقعا معلمای گرامی چرا بین دانش آموزا فرق قائل میشن؟ رفتارشون چرا این رفتار رو دارن؟ واقعا خیلی سوالم رو جواب بدی ممنون میشم.
خب شاید این حس در اکثر ماها در دوران مدرسه یا حتی دانشگاه و مقاطع بالاتر به وجود اومده که احساس کردیم که معلم یا استاد بین دانش آموزا تفاوت میذاره. حالا این مسئله نیست که ما بخوایم حالا با کارشناسای مختلف یا افراد سیاسی تماس بگیریم و پاسخ شما رو از زبان اونها بشنویم. چقدر خوب دیدیم که یه معلم خودش بیاد پاسخ بده. حالا امیدواریم که بتونیم ارتباطمون رو برقرار بکنیم با سرکار خانم زاکر که ایشون به عنوان معلم نمونه کشوری انتخاب شدن. بله ارتباط ما برقرار شده. خانم زاکر سلام، درود بر شما.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
متشکرم. سرکار خانم زاکر، نام کوچیک شما چیه؟
من مریم زاکر بیکندی هستم.
خانم
مریم نام کوچیکم هست.
بله خانم زاکر بیکندی.
بله
خانم زاکر، شما به عنوان معلم نمونه کشوری امسال انتخاب شدین. من میخواستم که یک بار دیگه حالا سوال رو ما برای شما پخش بکنیم، شما خودتون بشنوید و جواب مستقیم شما رو به این دانش آموز بفرمایید. یک بار دیگه سوال برای شما پخش میکنیم که شما هم همراه ما سوال رو بشنوید.
سلام خدمت شما، برنامه خوبتون. من دانش آموز مقطع پیش‌دانشگاهی هستم و تا الان که توی مقاطع مختلف درس خوندم، معلمات مدارس خیلی بین دانش آموزا فرق قائل میشن. حتی مثلا خانواده‌شون بخوام با خانواده یکی رابطه‌شون خوبه، با اون دانش آموز رابطه‌شون بهتر از دانش آموز دیگه است. یا مثلا یکی نمره میدن، یکی نمیدن، کلا رفتارشون خیلی تبعیض‌آمیزه. خواستم بپرسم که چرا واقعا معلمای گرامی چرا بین دانش آموزا فرق قائل میشن؟ رفتارشون چرا این رفتار رو دارن؟ واقعا خیلی سوالمو جواب بدین ممنون میشم.
خانم زاکر شما سوال رو شنیدین؟ سوال این دانش آموزمون رو؟
بله
خواهش میکنم بفرمایید.
در مورد این دانش آموز میتونم بگم، حالا من با توجه به این که 25 ساله تو امر آموزش هستم، تجربه های متفاوت و زیادی رو دارم. میتونم بگم که این ذهنیت توی خب خیلی از دانش آموزان ممکنه وجود داشته باشه، ولی ما یه بحثی رو داریم با توجه به این بحث میخوام خدمتون بگم. بحث ما راجع به تفاوت‌های فردی دانش آموزا هستش. خیلی وقتا یکی از دانش آموزا ممکنه که یه مشکلی رو داشته باشه و معلم مجبور باشه بر اساس اون مشکلی که اون دانش آموز داره یه مقدار رابطهش با اون دانش آموز فرق داشته باشه، یا اینکه یه شرایطی رو برای اون دانش آموز در نظر بگیره به خاطر اون مسئله که اون دانش آموز داره. بعد دانش آموزای دیگه چون از این مشکل این دانش آموز خبر ندارن، فکر میکنن که معلم برای این دانش آموز نسبت به اون یه تفاوتی قائل شده، ولی من فکر میکنم که اینطور نیست و با توجه به شرایط دانش آموزا معلم ها سعی میکنن که برخورداشون رفتاراشون یه طوری باشه که بین دانش آموزا عملا تفاوتی نباشه، ولی خب اون ذهنیت دانش آموزا هستش که این تفاوت احساس میکنن. مثلا اگه فکر کنم که یه دانش آموزی مثلا من داشتم تو کلاسم، خب این دانش آموز من مشکل شنوایی داشته باشه، مجبور میشم این دانش آموز رو بیارم میز جلو یه مقدار به من نزدیکتر باشه تا اون مشکل شنوایی که داره باعث نشه که از درس عقب بمونه. اگه دانش آموز دیگه از این قضیه خبر نداشته باشه، فکر میکنه که من واقعا اون دانش آموز خیلی اهمیت بیشتری دارم یا یه تبعیضی بینشون قائل شدم. این یکی از نکات ریزیه که ممکنه وجود داشته باشه و دانش آموزا از این مسئله اطلاعی نداشته باشن.
شما چی تدریس میکنین؟ چه درسی رو تدریس میکنین؟
من علوم تجربی تدریس میکنم.
علوم تجربی یعنی چه کتابی؟
کتاب علوم تجربی متوسطه اول، هفتم و هشتم.
آها درسته. بعد خانم زاکر چی شد که شما به عنوان معلم نمونه کشوری انتخاب شدید؟
اولش فکر میکنم لطف خدا بود.
خواهش میکنم.
زنده باشید. بعد تشویقا و تلاشای خانوادم، همکارا، همراهی که خانوادم داشتم و اینکه علاقه خیلی زیادی به بچه‌ها داشتم، سعی کردم تمام تلاشم بکنم برای اینکه یه معلم موفق باشم.
خب فرق شما و جنس ارتباطتون با بچه‌ها چه فرقی داره با معلم‌های دیگه؟ میخوام اون فرق رو، خواهش میکنم شکست نفسی نکنید خانم زاکر، میخوام بدونم که واقعا چه اتفاقی افتاد. آیا شما کار فوق‌العاده‌ای انجام دادین خارج از درس بچه‌ها؟ حالا آموزش دادین؟ چی کار کردین؟ به خاطر اینکه من احساس میکنم که آینده ماها خیلی ارتباط مستقیم داره با سیستم آموزشی که از ابتدا با همون در ارتباطه و اینکه به ما یاد میده که جامعه به چه شکله، یا اینکه آیا ما میتونیم افراد خلاق‌تری باشیم. مثلا ما در دوران مدرسه‌مون کلمه کارآفرینی یا کار گروهی رو کمتر میشنیدیم و وقتی بزرگتر شدیم و وارد کار و جامعه شدیم تازه فهمیدیم که نه، باید روی پای خودمون بایستیم، باید خلاق باشیم، باید نوآور باشیم و چیزی هست به نام کارآفرینی و کار گروهی. میخوام بدونم شما روی این مباحث و جملاتی که من گفتم چقدر کار کردیم با بچه‌ها.
ببین من چون که تو دوران متوسطه برای هر درسی یه معلم هستش دیگه، قطعا من برای اینکه بخوام زمان ساعت کاریمو بخوام پر کنم باید چندین کلاس برم. شاید که من در طول سال بالای مثلا 200 دانش آموز رو حداقل داشته باشم که بخوام بهشون درس بدم. اولین کاری که کردم این که تمام دانش آموزامو به اسم کوچیک اسمشون رو یاد گرفتم.
یعنی حفظ میکنید اسمشون؟
بله، من اصلا دانش آموزامو به فامیلی صدا نمیزنم، من به اسم کوچیک.
خب این ارتباط صمیمانه تر ایجاد میکنه دیگه.
خیلی خیلی. بعد سعی کردم به اسم کوچیکی که صداشو میزنم رابطه دوستیمو باشون خیلی زیاد بکنم، البته محترمانه و رابطه که متقابل باشه، چون وقتی که من بچه‌هامو به اسم صدا میزنم و بهشون سعی میکنم که ارزش و اهمیت بیشتری قائل باشم، بچه‌هام قطعا نسبت به من همین حسو پیدا میکنم.
بله.
بعد سعی کردم که اگر که به دانش آموزام گفتم بچه ها اگر که شما یه مشکل خاصی داشتید تو درس، اگه چیزی رو فراموش کردید بیارید، قبل از این که من کارمو شروع بکنم شما حتما به من بگید. مثلا که یه دانش آموز من درس و بلد نباشه اون جلسه، قبل از که من بیام تو کلاس اون به من این موضوع رو میگه، میگه خانم من درس رو امروز نخوندم، حالا مشکلی داشتم، به هر شرایطی که هست بیرون کلاس که من میگه من توی کلاس دیگه اصلا از اون دانش آموز اون درس رو نمیپرسن که اون دانش آموز من جلوی بچه‌ها خجالت بکشه و این قول به من میده که خانم من برای جلسه بعد شما این فرصت به من میدی، من جلسه بعد حتما درس رو آماده میکنم.
بعد وقتی باعث میشه خانم زاکر بچه‌ها سوء استفاده بکنن؟
نه چون من دفعه بعد یادم میمونه که از این دانش آموز درس رو بپرسم.
درست.
دیگه مطمئن میشم که خب این دانش آموز به قولی که داده عمل کرده. بعد اگه دانش آموزان مثلا ازشون امتحان بگیرم ببینم که دانش آموزان نمرشون کم شده باشه، یا اینکه اگه ببینم دانش آموزان پیشرفت خوبی کرده باشه، حتما براش یه حداقل یه خطم که شده براش یه مطلب رو مینویسم، ازش تشکر میکنم، تشویقش میکنم، یا اینکه مثلا یه جمله که دانش آموزم احساس کنه که اگه خدای نکرد نمرش کم شده باشه احساس کنه که من این موضوع رو فهمیدم و سعی میکنم با جمله یه مقدار حساسش بکنم که برای دفعه بعد این کمبود رو جبران بکنه.
دست شما درد نکنه، بی خود نیست که خانم زاکر شما رو به عنوان نمونه کشوری انتخاب کردن.
زنده باشید.
خواهش میکنم، بفرمایید، میفرمودید.
خواهش میکنم. توی درسام حتما از بچه‌ها کمک میگیرم، یعنی ما روشمون روش قدیمی نیست که مثلا روش پرسش پاسخ یا سخنرانی باشه، نه به این صورت من کارم انجام نمیدم. حتما تو امر تدریس بچه‌ها رو تشویق میکنم، میگم بچه‌ها شما به من کمک بکنید، بیاین برنامه‌ریزی بکنیم ببینیم در سر چجوری بخوایم بخونیم بهتره. اونام حتما تو کار تدریس، یعنی ما روشمون بیشتر مشارکتیه، بچه‌ها کمک میکنن از قبل اگه مطلبی قرار باشه مثلا اضافه تر بخوان بیان بگن، یا یه وسیله آزمایشگاهی بخوان درست کنن بیارن سر کلاس، حتما از قبل با هم دیگه برنامه‌ریزی میکنیم که برای اون جلسه چه کاری میخوایم انجام بدیم.
آفرین.
اینجوریه که همه بچه‌ها مشارکت میکنن دیگه.
خانم زاکر الان دارم مدرسه خواست، من الان باید چیکار کنم؟ من الان دارم مدرسه خواست. خانم زاکر بسیار سپاسگزارم. متشکرم خانم، این سعادت از طرف ماست. خیلی متشکرم که در برنامه حاضر جواب حضور به هم رسوندیم و به سوالات ما پاسخ دادی. امیدوارم که پیش از پیش موفق باشید که هستید خانم زاکر. متشکرم، وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
شما لطف کردید، متشکرم، موفق باشید. خدا.
باز هم بریم سراغ صدای شمایی که حاضر شدیم به سوال هفته ای ما پاسخ بدید.
سلام و وقت بخیر. میخواستم بگم که برای پیشبرد اهداف آموزش پرورش این راه جلسات اولیا و مربیان خیلی چیز خوبیه. مثلا یکی از آشنامون رو جدیداً دیدم، میگفت که با شرکت تو این کلاس ها باعث میشه که از کارهایی که تو مدرسه بچه ها انجام میدن و از تمام کارهایی که برای بچه ها میخوان انجام بدن مدارس ما مطلع میشیم و آموزش هایی که توی این کلاس ها به ما میدن باعث میشه که ارتباطمون با بچه ها بهتر بشه و خودمون هم توی منزل بتونیم به بچه هامون کمک کنیم. به نظر من این کار ادامه بدن و اینکه حمایت های بیشتری هم داشته باشن تو مدارس خیلی بیشتر هم کمک میکنه به امر تربیت و تعلم به بچه ها.
آقای محمد زرند گفتن که سیستم ما فقط آموزشه و بخش پرورشش نقش پررنگی نداره.
سلام، وقت بخیر. با توجه به اینکه در احادیث داریم که بهتر فرزندان رو مطابق شرایط زمان تربیت کنیم، به نظر من بهتره که کتاب‌های درسی هم با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی و البته با در نظر گرفتن توانمندی‌های موجود مردم طراحی بشه. به عنوان مثال کتابی در زمینه اعتیاد با آشنایی دانش آموزان با مواد مخدر طراحی بشه. زمان قدیم کتابای مثل تاریخ ادبیات بود که بیشتر ما رو با شاعران قرن‌های گذشته آشنا می‌کرد، اما با گذشت زمان خوشبختانه با تعداد شاعران و نویسندگان جامعه ما هم اضافه شده. به نظرم برای آشنایی دانش آموزان به خصوص در مقاطع راهنمایی و دبیرستان، برای آشنایی اونها با نویسندگان و شاعران معاصر هم کتاب‌های طراحی بشه، چرا که فکر می‌کنم خوندن کتاب‌های شاعران گذشته زیاد برای جوانان امروز جذابیت نداشته باشه.
خب قبل از اینکه برم سراغ مهمان گرامی بعدی، برای شما یه پیامک بخونم. هانیه خانم از بوشه برای ما پیامک زدن و گفتن که ای کاش اینقدر زود به زود کتابا رو تغییر نمیدادن، ما گیج و سردرگم شدیم و ای کاش که کارهای گروهی و عملی ما توی مدرسه بیشتر میشد. بسیار خب، بریم سراغ مهمان بعدی، جناب آقای میرزنده دل. جناب آقای میرزنده دل سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، درود بر شما.
آقا شما سر کلاس بودیم، ما شرمنده که مجبور شدیم شما رو از سر کلاس بیاریم بیرون.
من معذرت خواهی میکنم که بی موقع تو کلاس بودم.
خواهش میکنم، نفرمایی. جناب آقای میرزنده دل، شما به عنوان معلم نمونه استانی انتخاب شدیم، ما به شما تبریک میگیم. جناب آقای میرزنده دل، یه دوست از یک دانش آموزی تماس گرفتن و گفتن که چرا معلم ها با ما رفتار یکسانی ندارن، رفتارشون با بچه ها تبعیض آمیزه و حتی دیده میشه که با اولیای ما هم رفتار متفاوتی دارن، ممکنه با یه نفر بهتر باشن با یه نفر نه. من میخوام دونم که آیا شما این تبعیض رو قائل میشید یا نه، لطفا خیلی صمیمانه بگین، یعنی جوری نه که نه ما اصلا تبعیض قائل نمیشیم و اینا، نه میخوام بدونم که چجوری جریان، تبعیض هست نیست، فرق میذاریم بین دانش آموزان نمیذاریم؟
خب عرض کنم که رابطه معلم با شاگرد، دبیر با دانش آموزش، حالا تو هر رده سنی بچه های ما امروز خیلی تیز هستن، خیلی باهوشتر از چیزی هستن که من میخوام حرکتی رو انجام بدم توی کلاس یا با اولیا. بچه ها خیلی زودتر دست من معلم رو میخونن و هدف من معلم رو کامل میدونن، یعنی من بگم فه اونا فرهزاد رفتن و برگشتن اگه من میخوام برم. به خاطر همین بچه ها خیلی باهوشن. من معلم بایستی هم تو رفتارم یه ذره دقت بکنم. تبعیضی هم که میگن، نه اینکه بگم نیست، وجود داره. به هر حال شاگردی که یه ذره منظم‌تر درسشو به موقع میخونه، غیبت نمی‌کنه، با ادب و احترام معلم رو نگه می‌داره، به هر حال میشه جزو نور چشمیای معلم. این بدون رو دربایسی. ما توی رفت آمدای روابط اجتماعیمون هم داریم، تو روابط خانوادگیمون هم داریم، یکی برامون عزیزتر میشه.
بله.
ولی بچه‌ها نباید این فکر بکنن و من معلمم نباید این فرقو بذارم. حالا هست، وجود داره، ولی وقتی من اولیای بچه‌ها رو میخوام، من البته فقط پدر بچه‌ها رو میخوام که میگم پدر بچه بایستی بیاد، پدر شاگردم رو میخوام که بیاد. مثلا
آقا حالا چرا پدر؟
عرضم بزرگتو که مادرها یه ذره لطف و محبتشون خیلی بیشتره از پدرها و بچه‌ها از پدر هم حرف شنوی بیشتری دارن و همین که و من با پدر راحت تر میتونم صحبت بکنم. پسرهایی که دست من سپرده میشن توی هنرستان، چون من معلم هنرستان هستم.
چه مقطعی تدریس میکنین آقا؟
من توی هنرستان مقطعی سال دوم و سوم هنرستان، یعنی پایه آخر بچه ها، یعنی جوانایی که دست من هستن، چه پسر چه دختر، کسایی هستن که تو سن بلوغ هستن، سن بلوغشون رو گذروندن، پشت سر گذاشتن و توی دوره بحرانی هستن. به خاطر همین من صحبت کردم با پدر پسرها رو خیلی بیشتر مشتاق هستم و تا حالا شاید نشده بگم کسی مثلا مادرشو بیاره مدرسه. ولی این تبعیض وجود داره و در برخورد اولم وقتی خود اولیا میاد متوجه میشه من خیلی شاید راضی از فرزندش نباشم، دل پر داشته باشم، ولی بعد که صحبت میکنم میبینم نه، هم اون یه چیزایی رو به من میگه، اطلاعاتی رو به من میده، من یه طرف به قضاوت نمیرم و همین که این سوء تفاهم برطرف میشه. ولی کم و بیش هست و همه چیز دست خود ما. میدونین چیه؟ یه چیز دیگه هم هست. من شاگرد، هممون شاگرد بودیم دیگه، هممون سالهای سال پشت میز صندلی نشستیم. انتظار داریم که معلم، تک تک ما 30 نفر 34 نفر، چه میدونم بعضی وقتا تا 40 نفر هم کلاس داریم، معلم تک تک روحیات ما رو درک کنه. ولی من به شاگردام میگم بچه‌ها، من وقتی میام تو کلاس شما بایستی، نه من، هر معلم دیگه، هر مدرسی دیگه که میاد سر کلاس، بایستی بدونید اون مدرس ازتون چی میخواد و توی اون سطح فکر باش کار کنید، راحت‌تر مطلب رو بگیرید.
جناب آقای زنده دل، شما چه کردید که به عنوان معلم نمونه استانی معرفی شدین؟ چون این مسئله خیلی مهمه.
والا من کار خاصی نکردم.
آقا شکست نفسی رو بذارین کنار، بریم سر اصل مطلب.
من حقیقتشو که بگم، من هر کاری رو که با عشق شروع کنم با عشق تموم میکنم. من اگه عشق نداشتم معلم، چون من مجبور نبودم معلم بشم، چون نه تربیت معلم بودم نه تربیت مدرس خوندم، من خودم اومدم معلم شدم 24 سال پیش، بر حسب یه اتفاق اومدن تو دانشگاه گفتن کسایی که دوست دارن معلم بشن، و من چون عشق به معلمی داشتم و قبل از اینا معلمی رو تجربه کرده بودم، اومدم و معلم شدم، انتخاب کردم و معلم شدم. به خاطر همین من همیشه اعتقاد دارم هر کاری، نه معلمی، پزشکی، نمیدونم کار اداری، هر کار دیگه‌ای با عشق باشه واقعا سرانجام خیلی خوبی داره. یعنی هر دو طرف، خدا که راضیه هیچی، خود طرف راضیه، گیرنده، همه اینا راضی خواهند.
بالاخره آقای زنده دل، اونجا شما یه تفاوتی ایجاد کردین که به چشم اومده. درسته اون عشق ورزیدنه رو من هم احساس میکنم، من هم به عنوان کسی که الان داره در این بخش داره کار میکنه، به عنوان یه کسی که حالا هم برنامه سازی میکنه و هم اجرا میکنه، من هم دارم کارم رو واقعا با عشق اجرا میکنم و میفهمم اون چیزی که شما الان دارید میگید. اما یه چیزی هست که اون تفاوت رو ایجاد کرده و شما به عنوان معلم نمونه استانی معرفی شدید، اونو میخوام بدونم چیه.
یه قسمتش که برمیگرده به تفکر شخصی. من فکرم اینه که اگر کاری رو شروع میکنه آدم تا تهش باید بره. یعنی من چون رشته ای رو که دارم تدریس میکنم، من 24 سال فقط یک درس رو درس دادم. و
چی درس دادی؟
من نقشه کشی طراحی صنعتی درس میدم.
درست.
و 24 سال فقط روی همین استمرار کردم. این میشه که من خودم رو میتونم سال به سال توانمندتر کنم، من معلم، و میتونم اشکالای سال قبلم رو جبران کنم، روش تدریس بهتری رو داشته باشم برای شاگردها. حالا ما هرچی از این ور جلو میایم، درسته شاگردامونم کم و بیش یه ذره از اون ور ضعیف‌تر میشن، ولی من خودم سر کلاس، یکی از دلایل شاید حالا موفقیتی که شما میگید این باشه، یکی دیگه هم این که گفتم فقط خودمو توی محیط کلاس ندونستم، خارج از کلاس کارهای دیگه‌ای که خارج از کلاس میکنم و همش هم کار آموزشیه، چه کار تألیف، چه کار نوشتن، چه کار طراحی تست و غیره چیزا، همه اینا رو در راستای همون درسی که عشق میکنم باهاش هست. و وقتی شاگرد اینو متوجه بشه، درس من خیلی خوب میگیره. من اگه نمونه میشم به دلیل اینه که خب همکارای دیگه من تو سالهای قبل و همین الان کار کردم و این شاگردی که زیر دست منه به جز من 10-12 تا معلم دیگه هم داشته.
بله.
و اینی که اگه شاگردی معلمش نمونه میشه، به خاطر خود اون شاگرده هم هستن که حرف منو گوش میکنن.
درسته.
و این چیزیه که من فکر میکنم اگه چیزی از دل بر بیاد بر دل میشینه،
بله،
این همونه.
بله.
فکر میکنم شاگرد اینو متوجه میشه و من راحت تر میتونم کارامون بگم.
جناب آقای میرزنده دل، از شما بسیار سپاسگزاریم که در برنامه حاضر جواب حضور داشتیم، به سوالات ما پاسخ دادید.
زنده باشید. منم هم از همینجا دست همه بزرگترهای خودم و تمام معلمای خودم و تمام کسایی که تو امر آموزش هستن دستشون رو میبوسم و انشالله که همیشه ایام خوش و خرم باشه.
متشکرم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
خدا.
از این که همراه و شنونده برنامه حاضر جواب بودین از شما بسیار سپاسگزارم. تا فردا خداحافظ همه ای ما باشه.
میشه با خورما پزونه،
وای وای
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
همراه با شما بوده ایم در فراز و نشیب زندگی تا امروز که با شما 60 سال شده. بیمه آسیا 60 سال حضور و بارندگی، 60 سال اعتماد و اطمینان.
بیمه آسیا، نماد اعتماد و اطمینان.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای تمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر،
بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این ساس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیر زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با ساس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین. بیسکویت جوین.